کنی و منتشر شده توسط انتشارات سخن، مجموعه ای از اشعار معاصر فارسیه که در قالب 6 دفتر مستقل گرد اومدن. این مجموعه شعر به موضوعات اجتماعی عاشقانه، فلسفی و طبیعت گرایانه پرداخته و بازتابی از دغدغه‌ها و نگاه شاعر به جهان معاصر بوده. این کتاب در واقع مجموعه ای از سروده های دکتر محمد رضا شفیعی کتکنی که در 6 دفتر گونگون ارائه شدند. زیر این برگ های پوسیده، پاشانه های باران، بارانی از درون، واژه‌نامه زبان عاشقان، بازخوانی روزهای دور و سفر پیدایش کلمات سرنامه های این 6 دفتر هستند. این اشعار در بازه‌ای طولانی از زندگی شاعر سروده شدند و بازتابی از تحولات اجتماعی، سیاسی و فرهنگی ایران و جهان را در خودشون دارند. این کتاب هم به مسائل فردی و درونی می‌پردازه و هم دغدغه‌های جمعی و ملی رو بازتاب میده. در این مجموعه شعرهایی درباره وطن، تبعید، امید، عشق، طبیعت و همینطور فلسفه زندگی دیده میشه. شاعر در پیشگفت این کتاب به نقش شعر در بازتاب حقیقت و آینگی اون برای انسان و همینطور جایگاه شعر فارسی در فرهنگ ایران اشاره میکنه. این اثر با تحولات مهم تاریخی و اجتماعی همگام سروده شده و در اون نشانه هایی از امید، اندوه، اعتراض و ستایش زیبایی و زندگی به چشم می‌خوره. زبان و تصویر پردازی شاعر گاه به سنت‌های کلاسیک وفاداره و گاه با نگاهی نو و امروزی جهان رو روایت می‌کنه. این مجموعه تنوعی از قالب‌ها و لحن‌ها رو در بر گرفته و هر دفتر حال و هوای خاص خودشو داره. در این کتاب دغدغه‌های گونه‌گون شاعر به شکلی چند لایه بیان شدن. خوندن این اثر فرصتیه برای آشنایی با نگاه شاعرانه به مسائل روزمره، به تاریخ، طبیعت و همینطور مفاهیم انسانی. مخاطب با ورق زدن این دفترها با طیفی از احساسات، اندیشه‌ها و تصاویر روبرو میشه که گاه به نقد جامعه میپردازند و گاه به ستایش زیبایی های ساده زندگی. این مجموعه برای کسانی که به شعر معاصر ایران و تأملات شاعرانه علاقه دارند، تجربه متفاوت و غنی می سازه. این کتاب برای علاقه‌مندان به شعر معاصر فارسی، دوستداران آثار محمد رضا شفیعی کتکنی، پژوهشگران ادبیات و کسانی که دغدغه‌های اجتماعی، فلسفی یا عاشقانه دارن مناسبه. همچنین برای دانشجویان و علاقه‌مندان به نقد ادبی و تحلیل شعر فارسی منبعی ارزشمند به شمار میاد. محمد رضا شفیعی کتکنی در 19 مهر ماه 1318 در شهر کتکن خراسان به دنیا اومد. در خانواده اهل علم و فرهنگ که از نسل میرزا محمد شفیع کتکنی معروف به میرزای عالمیان وزیر شاه عباس اول صفوی بود. این شاعر معاصر ایران و استاد دانشگاه هرگز به دبستان یا دبیرستان نرفت و آموزش ابتدایی خودشو زیر نظر پدر و همراه با بزرگانی چون ملک و شعرهای بهار، بدیع الزمان فروزانفر و علی اکبر فیاض آغاز کرد. بعد از 7 یا 8 سالگی در کلاس محمد تقی ادیب نیشابوری، معروف به ادیب نیشابوری دوم، زبان و ادب عرب رو فرا گرفت و سپس فقه، کلام و اصول رو نزد شیخ هاشم قزوینی آموخت. بعد از ورود به حوزه علمیه نیشابور در کنار همکلاسی‌های بزرگتر علوم حوزوی را دنبال کرد و پس از درگذشت شیخ هاشم درس خارج فقه رو نزد سید محمد هادی میلانی به پایان برد. به دانشگاه فردوسی مشهد رفت و با کسب رتبه اول در کنکور کارشناسی زبان و ادب فارسی را دریافت کرد و ادامه تحصیل خودش را در دانشگاه تهران با مدرک کارشناسی ارشد و دکترا به پایان رسوند. دکتر پرویز ناتل خانلری 10 روز بعد از دفاع از رساله دکترای محمد رضا شفیعی کدکنی با عنوان صور خیال در شعر فارسی درخواست استخدام او را در دانشگاه مطرح کرد و با تایید بدیع الزمان فروزانفر شفیعی کدکنی به عضویت هیئت علمی دانشگاه تهران در آمد. محمد رضا شفیعی کدکنی از سال 1348 استاد دانشگاه تهران بود و در مهر ماه 1398 در هفتمین دوره جشنواره بین‌المللی هنر برای صلح نشان عالی هنر برای صلح را به پاس بیش از نیم قرن تلاش در اطلاع فرهنگ و ادب پارسی دریافت کرد. آثار ایشان شامل مجموعه‌های شعر مانند زمزمه‌ها، شبخانی، در کوچه باغ‌های نیشابور، بوی جوی مولیان، هزاره دوم آهوی کوهی و طفلی به نام شادی منتشر شده. همینطور آثار نظری و انتقادی، تصحیح متون کلاسیک و ترجمه‌های متعدد که از اون جمله میشه به صور خیال در شعر فارسی، موسیقی شعر، تصحیح و تعلیقات بر آثار فریدالدین عطار نیشابوری، همچون مختارنامه، منطق الطیر و نیز دیوان شمس تبریز و ترجمه و تحلیل آثار بزرگان عرفان و ادبیات فارسی اشاره کرد. ایشان در زمینه تاریخ ادبیات، نظریه پردازی شعر، سبک شناسی، نقد ادبی و معرفی میراث عرفانی ایران تألیفاتی متعدد ارائه کردند. در سطرهای آغازین کتاب نامه‌ای به آسمان با سرنامه در مرز ادعا و فروتنی میخونیم: با اینکه شعر مثل دیگر هنرها و شاید هم بیشتر از دیگر هنرها در مرحله آفرینش از هر گونه قید و مسئولیتی میگریزد، اما در عمل وظیفه شعر همیشه این بوده است که آنچه را سیاست از انسان رو بوده است به او بازگرداند. این وظیفه شعر در این بخش از جهان که حوزه فرهنگ ایران زمین خوانده می شود، از غرب تا شرق، از کردستان تا کاشغر چین، از دیگر اقطار جهان محسوس تر است. حافظ بهترین نمونه است و نیازی به آوردن مثالی دیگر نیست. اگر کسی خلاف این را مدعی شود، باید مثالی بیابد که نخواهد یافت. شعرهای عاشقانه و عرفانی بهترین مصادیق ادای این وظیفه اند و کمترین تجلی این وظیفه در آنها اینکه مرزهای مجعول سیاسی را نادیده می انگارند. آنچه به نام شعر اجتماعی و سیاسی گاه خوانده شده است، اگر چنین شعری به طور خاص وجود داشته باشد، در صورتی میتواند مصداق شعر قرار گیرد که از عهده ادای این وظیفه براید. کمترین نشانه این توفیق آنجاست که بیرون از فضای تقویمی و تاریخی خود هنوز کاربرد عاطفی و احساسی داشته باشد، یعنی واجد آن چیزی باشد که عین القضات همدانی آن را آینگی میخواند. پس بدین گونه میبینید که به قول بیدل، آینه‌گری کار کمی نیست در اینجا. حالا از شما دعوت بکنم به نمونه‌های سروده‌های محمد رضا شفیعی کدکنی توجه کنید که در کتاب نامه‌ای به آسمان منتشر شدند. وقتی که واژه دشنه شده بهر قتل عام، خون شما و خون شمایان در ساز سال و ماه هم پرسش است و پاسخ و برهان، هم پشت و هم پناه. خونی که چون چراغ دهد روشنی به راه. برعکس آن چه گویی و گویند، عشق آن فریب نیست، راهی به زندگی است که جویند. هرگز کسی نیافته، هرگز زان ناگزیر هیچ گریزی. بر سنگ فرش کوچه اگر چند با کوفتن به کفش، باید سکوت را بزدایی. بر نه غبار می شوی و دود با این سکوت اگر نستیزی. بس قرنها گذشته که این باغ جز برگ زرد هیچ ندارد. ما نیز باغبان خزانیم، سیبی چنان که سیب نیوتن از شاخ افتاد و من و تو تنها به فکر خوردن آنیم. سپاسگزارم دوستان عزیزم از همراهیتون با من تا پایان این برنامه تالار آینه. این بار به شما مجموعه ای از اشعار دکتر محمد رضا شفیعی کدکنی رو معرفی کردم، مجموعه ای با سرنامه نامه ای به آسمان. دیر به پاید و پاک بمانید تا فرصت دیگر. دست مهربان خدای بزرگ یاورتون.
همراه ما باشید همچنان از پخش رادیو ایران و برنامه ایران امروز رو بشنوید.
اقتصاد، فرهنگ، علم، جامعه، دین، جامعه، هنر، فناوری، عرصه‌های پیشروی ایران در جهان مدرن. تحلیل دستاوردها و تشخیص کاستی‌ها. ایران امروز.
به نام خدا. خانم ها آقایان سلام میکنم حضورتون. لحظه های خوبی رو برای کایک شما آرزو میکنم. خرسندیم که در این مجال رادیو ایران و برنامه ایران امروز رو برای شنیدن انتخاب کردیم. پویا شریعت پناهی صدا بردار برنامه. بانو عاطفه اقتداری تهیه کننده برنامه. و من احمد طبیعی کارشناس مجری این برنامه. در برنامه ایران امروز که همینک تقدیم حضور شما میشه، ما موضوع سیاست‌های ارزی کشور هست. پیامک ما 30900. با توجه به اینکه سیاست‌های ارزی کشور یکی از موضوع‌های بسیار 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 مهم اقتصادی کشور هست، گروه دانش و اقتصاد رادیو ایران این موضوع رو انتخاب کردن برای اینکه ما در برنامه ایران امروز به این موضوع بپردازیم و با مهمانانی که در برنامه ازشون دعوت کردیم حضور داشته باشن بتونیم گفتگو بکنیم در زمینه سیاست‌های ارزی کشور. با توجه به اینکه موضوع برنامه رو عرض کردم حضورتون سیاست‌های ارزی کشور، خوشحال میشیم که با ما در اجرای برنامه مشارکت داشته باشید، دیدگاه خودتون رو درباره ارز در کشور بیان بفرمایید، به خصوص شما بازرگانان که با ارز سر و کار دارید برای صادرات و واردات و همینطور سایر کسانی که با ارز سر و کار دارن بدونن در برنامه امروز چه خبره و قرار هست که چه اتفاقی بیفته در گفتگوهایی که انجام میدیم و دیدگاه شما رو هم مایلیم که بشنویم در این زمینه. در این لحظه که با شما صحبت میکنم آقای دکتر علیرضا مناقبی روی خط ارتباطیمون هستن، رئیس مجمع عالی واردات و عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی ایران هستن. آقای دکتر مناقبی سلام میکنم به شما.
من هم سلام عرض میکنم خدمت حضرت عالی و شنوندگان فهیمتون، امیدوارم که در صحت و سلامت باشین در خدمتتون.
ما هم همینطور برای شما بهترین ها رو آرزو میکنیم، همینطور برای شنوندگان عزیزمون، و ازشون دعوت کردم که بتونن در برنامه با ما مشارکت داشته باشن. به هر جهت آقای دکتر مناقبی، مباحث ارزی مباحث بسیار قابل توجهی است در کشور و امروز زندگی روزمره مردم گره خورده به مسائل ارزی. به همین سبب از شما هم دعوت شد که در برنامه حضور داشته باشید و دیدگاهتون رو اعلام بفرمایید. من در ابتدا اون چیزی که به عنوان موضوع مطرح کردم بس سیاست‌های ارزی کشور هست. شما سیاست‌های ارزی کشور رو در ابتدا یک تعریفی ازش بکنید و تحلیلی ازش داشته باشید و بعد بپردازیم به ریز موضوع‌هایی که در این زمینه میتونه طرح بشه. بفرمایید آقای دکتر مناقبی.
من در رابطه با بحث سیاست‌های ارزی رو باید اول از همه خدمتتون اعلام کنم و این یه اظهار نظر شخصی و اعتقاد خود بنده است.
بفهمید خواهش میکنم.
جایی ندیم، چون حالا این
دیدگاه شخصی حضرت عالیه.
دیدگاه شخصی منه به عنوان یک فردی که هم تولید کننده است هم بازرگانه و کارش و زندگیش با مسائل ارزی حرکت میکنه. ببینید، سیاست های ارزی کشور تا به امروز بر اساس نتیجه و عمل کردی که داریم میبینیم سیاست‌های درستی نبوده. همیشه ترس از اینی که به قول معروف ارز گران می‌شود و مردم باید گران بخرند و مشکل انجام می‌شود، همیشه این ترس عامل این شده که به قول معروف از گرفتن یک تصمیم‌هایی که یه خود سخته عقب بمونیم. و تا به امروز عملاً داریم این رو می‌بینیم، نه تنها مشکلی رو حل نکردیم، بلکه از همون چیزی که همیشه میترسیدیم از همون به سرمون اومده، یعنی گرانی که مردم درش وجود داشته براشون ایجاد شد. مثلا این اگر بخوایم بریم رو وهله اول راجع به بحث مسائل ارزی و دیدگاه شخصی،
این دیدگاه شخصی شما بود که میگید این سیاست غلطه. به نظر شما چه سیاستی درست است؟
ما تا زمانی که کار مردم رو از مردم میگیریم و هر کاری رو که تخصص آدم‌های خاصه و اون تخصص رو از اونا میگیریم، آدم‌های دیگه‌ای که متخصص این کار نیستن و تجربه این کار رو ندارن میرن برای مردم نسخه میپیچن، این چنین خواهد شد. و الا اگر کار مردم رو به خود مردم واگذار کنیم و اجازه بدیم که مردم یک رقابتی توأم با رفاقت داشته باشن، عین همه جای دنیا یا عین قبل‌تر میبینیم که مردم خودشون با همدیگه هم تعامل میکنن، هم تبادل میکنن و هم صرفه همدیگر رو میسنجن. مردم نمیتونن دور از همدیگه زندگی کنن، ولی تا زمانی که کسی دیگه بهشون دستور بده براشون تو مسیر اقتصادی صحبت‌های دستوری بکنه، نتیجهش همینه که میبینید.
آی دکتر مناقبی، همین لحظه که من و شما داریم صحبت میکنیم و شما این دیدگاه رو ارائه دادید، پیامک‌هایی او برای ما اومد. خیلی سریع مردم با ما در ارتباط قرار میگیرن و دیدگاهشون رو میگن، میگن این سیاست ها رو کی داره الان برنامه ریزی میکنه؟ این پرسش رو از شما دارن.
این سیاست ها رو قطعا بخش خصوصی کشور خیلی درش دخالتی نداره. ممکنه بر اساس خوراکی که به مردم بدیم بگیم مردم هم هستن و حرف میزنن، ولی عملا میبینیم که این تصمیم گیری ها پشت درهای بسته و افراد خاصی که ممکنه علم اقتصاد رو داشته باشن ولی تجربه اقتصاد رو ندارن.
آیا بانک مرکزی داره این کار رو میکنه؟
قطعاً.
دولت داره این کار رو میکنه یا وزارت
بانک مرکزی داریم؟ ببینید دولت هم امروز میبینید دولت هم شاید نتونه، زورش به بانک مرکزی نمیرسه. یا نه، دوستان ما وقتی نشستن تصمیم میگیرن بر اساس یه تفکراتی فکر میکنن که اگر این کار، اگر ما 8 نرخ ارز داشته باشیم مردم بهتر ازش بهره میبرن تا اینکه یه نرخ ارز داشته باشیم. بله، 8 نرخ ارز داشته باشیم آدمهای خاص ازش بهره میبرن و آدمهایی که زینفوزن ازش بهره میبرن، ولی مردم عادی ازش بهره نمیبرن. چرا نمیبرن؟ شما امروز میبینید نرخ رو با هر قیمتی غیر از قیمت واقعی، اینی که جناب فرزین میفرمایند قیمت واقعی اون نیست که ما میگیم، نه اون نیست. به چه دلیل نیست؟ چون شما تو سفره مردم اون نرخ رو نمیبینید. امروز شما عملا دارید میبینید کالاهای استراتژیک داره با ارزهای با نرخ پایین داره وارد کشور میشه. آیا به دست شما مصرف کننده و من مصرف کنندم با همون نرخ میرسه؟ یا میترسیم اگر اون رو ندیم اینی که به دست ما میرسه خیلی گرونتر میشه؟
آید تو منقبی، من سپاسگزاری میکنم از توضیحی که دارید میفرمایید. در همین لحظه از مجلس شورای اسلامی یکی از نمایندگان تهران آقای دکتر حسین سمسامی هم اومدن روی خطمون. من همین پرسش شما رو میخوام از آقای سمسامی هم بپرسم و دیدگاه ایشون رو هم به عنوان یک کسی که نماینده مجلس هستن مورد توجه قرار بدیم. آقای سمسامی،
همونجوری که من سر تا پا گوش هستم، جناب آقای سمسامی هم عرایض بنده رو سر تا پا گوش بکنن، بعد چون این عزیزان باید تصمیم بگیرن ببینن اگر درسته بعد روش فکر بکنه.
آقای دکتر سمسامی سلام میکنم حضورتون.
علیکم السلام. بندم عرض سلام و ادب دارم خدمت جناب عالی، مهمان محترم شما و عوامل تهیه برنامه و ملت شریف ایران. ما خدمت شما هستیم.
آقای دکتر سمسامی، آقای دکتر مناقبی روی خط ارتباطیمون هستن از اتاق بازرگانی ایران، دیدگاهشون رو مطرح کردن. من اولین پرسشی که از ایشون داشتم در بحث سیاست‌های ارزی کشور بود که آیا سیاست‌های ارزی کشور رو چه تعریفی ازش دارید تحلیل کنید. ایشون این سیاست‌ها رو غلط دونستن و گفتن این سیاست‌ها درست نیست، بعد سیاست خودشون رو از دیدگاه شخصی خودشون بیان کردن. من همین پرسش رو از شما دارم، شما هم دیدگاهتون رو اعلام بفرمایید.
خب سیاستی که ایشون مطرح میکنه چی هست که غلطه؟
نه اون شما تعریف بفرمایید که سیاست‌های ارزی کشور الان چگونه است، این رو بگید که اون موردم باز آقای دکتر سمسامی، آقای دکتر مناقبی توضیح خواهند داد.
ببینید اون چه که الان داره اتفاق میفته در ارتباط با سیاست‌های ارزی، در اصل ما نمیتونیم بگیم این سیاست ارزی. وقتی که ما سیاست تعریف میکنیم، سیاست مجموعه تدابیری است که منجر به رشد اقتصادی بشه، منجر به کنترل تورم بشه و اون اهداف اقتصادی محقق بشه، اهداف برنامه هفتم محقق بشه.
بنابراین این سیاست نیست.
اون چه که داره اتفاق میفته یک جوری در از سوء تدبیره تا سیاست. من یک سری مصادیق رو بگم و بر خدمت شما
بفرمید، خواهش میکنم،
تا این گزاره‌ای که خدمتتون عرض کردم رو یه مقدار بیشتر من باز کنم.
حتما.
ما بر اساس بررسی‌هایی که انجام دادیم و اطلاعاتی که گرفتیم، به هر حال الان من یه مقدمه کوتاه بگم. ببینید وقتی که ما تو بحث سیاست ارزی مطرح می‌کنیم، به هر حال ارز یکی از ابزارهای اقتصادی است که در مالیه بین‌الملل وقتی که در مورد صحبت می‌کنیم، ابزاری است برای اینکه به هر حال بتونه توازن تراز تجاری ایجاد بکنه. خب منتها یعنی اینکه با افزایش نرخ ارز هر شب خدمت شما صادرات زیاد میشه، واردات کاهش پیدا میکنه و این تراز تجاری ایجاد میشه. منتها در همون مبانی تئوری که ما در دانشگاه درس میدیم میگیم یک شرطی داره، شرط مارشال لرنر هست، یعنی اینکه حساسیت صادرات نسبت به نرخ ارز، حساسیت واردات نسبت به نرخ ارز، اینا مجموعش باید بزرگتر از یک باشه. خب این به لحاظ علمی میشه، درست شد؟ حالا ما در اصل اینه که آیا سیاست های ارزی که ما اتخاذ کرد بعد این در تراز تجاری تشویق صادرات منجر به افزایش تولید رشد اقتصادی میشه، منجر به کنترل تورم میشه؟ این در مبانی نظریه. در اقتصاد ایران بحث ارز بسیار پیچیده تر از اون چیزیست که ما در مبانی نظری داریم مطرح میکنیم، چون ارز در اقتصاد ما و نرخش مستقیما داره اثر خودش رو رشد روی رشد اقتصادی میگذاره، روی تورم به طور مستقیم مردم اینو ملموس حس میکنن. و بحث اینه که به هر حال ارز و درآمدهای ارزی باید بیاد در اختیار تولید قرار بگیره، در فرایند تولید قرار بگیره، سرمایه گذاری بشه با نرخ مناسب، منجر به ایجاد اشتغال بشه. آیا سیاستهای ارزی ما توانسته همچین به اصطلاح دستاوردی رو برای کشور برای متغیرهای کلان داشته باشه؟
آقای دکتر سمسامی، بنابر این شما و آقای دکتر مناقبی هر دو معتقد هستید که این سیاست‌های ارزی که الان در کشور داره اجرا میشه درست نیستن. پیشنهاد بدین که راهکارتون چی هست؟
بله، حالا من یه چند نکته بگم خدمت شما.
بفرمید.
ببینید، ما اومدیم بررسی کردیم، به هر حال درآمدهای ارزی باید وارد کشور بشه، وارد چرخه سالم اقتصاد بشه، چرخه رسمی اقتصاد بشه. ما از سال 97 تا 4 ماهه 404 بررسی کردیم، دیدیم از 270 میلیارد دلار صادرات غیر نفتی ما حدود 95 میلیارد دلار به چرخه رسمی اقتصاد برنگشته. البته یه بخش کمی از این زمان هنوز دارن که صادرکننده های عزیز ما برگردونن. این حدود 90 تا 95 میلیارد دلار در اختیار کی قرار گرفته؟ این قرار بوده که بیاد در چرخه رسمی قرار اتفاق بیفته. چرخه رسمی یعنی بیاد مواد اولیه تولید بشه، کالاهای سرمایه بشه، اقتصاد رو رونق بده. این رفته در کجا؟ در قاچاق، قاچاق کالا شده. یعنی این که برای تولید کننده های ما رقیبی ایجاد کردیم، اونم رقیبی که باعث از بین رفتن صنعت بشه. خب ما بخش قابل توجهی از این ارزها رو صرف قاچاق کردیم، بخش قابل توجهی از اینها شده فرار سرمایه، شده به اصطلاح خونه در دبی و در آنتالیا و اینها. حالا بانک مرکزی برای اینکه صادرکننده رو ترغیب بکنه که ارزش رو برگردونه چیکار کرده؟ اومده پیمان سپاری ارزی رو گذاشته. آیا پیمان سپاری ارزی به درستی اجرا شده؟ خیر. اون سیاستی که بیشتر بانک مرکزی روش داره اصرار میکنه بحث افزایش نرخ ارز. سال گذشته اگه خاطرتون باشه نرخ ارز نیما در بازار نیما بود 40 تومن اول سال، و بعد این نرخ شد در آذر ماه 54-5 تومن، بازار تجاری ایجاد شد، نرخ نیما با نرخ توافق یکسان شد. گفتن چند نرخی رانت، چند نرخی فساده، باید اینها با هم دیگه ادغام بشن. شد چقدر؟ 57-8 تومن که بعد شد 60 تومن، 65 تومن شد 69,700 تومن. در همون زمان که نرخ از حدود 40 خورده‌ای بود، صادرکننده های ما، بعضی از صادرکننده های ما که پایبند قوانین نیستن متاسفانه، اعلام کردن که اگر نرخ ارز بشه 60 تومن ما همه ارزمون رو وارد کشور میکنیم. خب ارز شد 67 تومن. سال گذشته 20 میلیارد دلار ارزهای حاصل از صادرات غیر نفتی وارد کشور نشد. یعنی چی؟ یعنی ما هم چوب خوردیم هم پیاز. هم نرخ ارز افزایش پیدا کرد، هم تورم شدیدی به جامعه تحمیل شد، و همین که عرض شد خدمت شما که ارزها برنگشت. عنایت دارید؟
آقای دکتر سمسامی، شما میفرمایید هم این 20 میلیارد دلار در 1403 وارد نشده، هم اون 90 میلیارد دلاری که از سال 97 تا 403 بوده.
404، بله.
یعنی با 104 جمع می‌بندی یا بدون 104 403 هستش؟
یعنی آقای
یعنی می‌خوام